أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس این حدیث شریف که حب و علی من دنیا کم سلاس، النساء و تیب غرت عینی فی السلات، فرمودن محبت نساء برای آن است که مرأه جزئی از رجل است. رو ظاهر این کلمه که خدای سبحان انسان را آفرید و مثلا آدم سلام الله را آفرید و خلق منها زوجه، چون مرء جزئی رجل است و جزء به کل وابسته است و کل به جزء علاقمند، لذا از این حنین و اشتیاق کل به جزء به صورت علاقه مرد به زن یاد شده است و این نه تنها رمز است برای علاقه کل به جزء، بلکه رمز است به اینکه اون چه در جهان حکومت دارد و هست محبت است، زیرا جهان جزء است و خالق جهان کل، و منظور از این کل و جزء هیچ کدام از اقسام سگانه کل و جزء نیست، بلکه منظور قسم چهارم است. بیان ذلک این است که یک وقت در علوم ریاضی سخن از کل و جزء است، اینجا کل و جزء مقداری است. یک وقت در کتاب منطق سخن از آن است که جنس جزء حد است، فصل جزء حد است، اینجا سخن از جزء و کل ذهنی است. یک وقت در فلسفه سخن از جزء و کل وجودی است، منظور از جزء و کل اطلاق و سعی وجودی است که مثلا وجود محدود جزء است و وجود نامحدود کل، و جزء و کلشون در سعه و زیغ است. هیچ کدام از این اقسام سگانه یاد شده اینجا مراد نیست، نه جزء و کل ریاضی، نه جزء و کل منطقی، نه جزء و کل فلسفی، بلکه منظور جزء و کل عرفانی است که اون اصلاق و تعین است، یعنی ذات اقدس اله مطلق است، هستی محض است و جهان وجود ندارد، ظهور وجود است، بود ندارد، نمود بود است. این نمود می شود تعین و اون بود می شود اطلاق، و این نمود به اون بود که اطلاق است حنین و گرایش دارد، و اون بود که مطلق است این نمود را هم جذب می کند. این حدیث شریف رمز است به حنین کل الی الجزء. مطلب دیگر آن است که چون کلیت کل به جزء است و جزئیت جزء هم به کل، اگر کل نباشد جزئی نخواهیم داشت و اگر جزء نباشد کل هم نخواهد بود، بازگشت حنین کل به جزء به حنین شیء الی نفس خود هست، و مرجع حنین جزء به کل همون حنین شیء الی نفس خود خواهد بود. خب پس این بیانی که حضرت فرمود حب و علیکم من دنیاکم سلاس النساء، بازگشتش به محبت و شیعه الی نفسه است. این رو ذکر بکن. بعد می فرمان به این که نشانه این که منظور این رمز است نه رمز زن و مرد و مانند آن، این است که در متن بعد فرمود ذات اقدس اله به انسان ها علاقمند است، به مظاهر خود اشتیاق دارد. این اشتیاق حق تعالی به مظاهر خود بیش از اشتیاقی است که مظاهر حق تعالی به خدای سبحان دارند. سرش این است که گرچه بندگان خاص مشتاق حقند، اما اشتیاق حق به بندگان بیش از اشتیاق بندگان به حق است. لذا در اون حدیث قدسی که ذات اقدس اله با داوود سلام الله علیه در میان گذاشت، فرمود یا داوود اینی اشد شوقن الیهم، یعنی گرچه مشتاقین به من علاقمندن، ولی علاقه من به مشتاقین بیش از علاقه اونها به من است. زیرا مشتاق مرآت حق تعالی است، یعنی انسان ها مرآت حق تعالی هستند. و در فس آدمی گذشت که گرچه ذات اقدس اله خود را در اون نشأه غیب ازلی مشاهده می کرد، ولی شهود ذات در مقام ذات یک مطلب است، شهود ذات در مقام تفصیل در مرآت کثرت مسئله است آخر، که ذات تعالی بخواهد خود را در آینه کثرت ببیند. زیرا این آینه ها گوناگونند، هر آینه به شکل خاص و به نحو مخصوص اون صاحب صورت را ارائه می دهد. چون حق تعالی خود را در غیب ازل می بیند ولی به نحو جمع، می خواهد خود را به نحو تفصیل و کثرت ببیند، چاره جز مرایا و مرایی نیست. لذا جهان خلقت را آفرید تا خود را در جهان خلقت مشاهده کند. پس جهان خلقت مرایای حق تعالی هستند و حق تعالی به اینها هم اشتیاق دارد. این یک مطلب که چرا حق تعالی مشتاق ایناست، و این اشتیاق هم در مقام تفصیل است نه در مقام اجمال، در مقام کثرت است نه در مقام وحدت به جمع. اما چرا اشتیاق حق تعالی به این مشتاقها بیش از اشتیاق خود این مشتاقهاست؟ این مطلب دوم. سر این اشد و شوقن بودن آن است که شوق وابسته به درک است. هر اندازه درک قوی تر باشد، مدرک قوی تر باشد، اون حقایق محبوب بازتر و وسیع تر دیده می شود. اگر چنونچه درک بیشتر شد، قهرن شوقم بیشتر است. چون ذات اقدس اله که منبع علم است، آگاهیش از مزایای این اشیا بیش از آگاهی خود این اشیاست به مزایای خودشون، لذا شوق حق تعالی به این اشیا بیش از شوق این اشیاست به خودشون، و حتی بیش از شوق این اشیاست به مبدعشون. زیرا گرچه مبدع اینها کمال حسن را داراست، ولی شوق مشتاق به اندازه درک خود مشتاق است. وقتی درک ضعیف بود، شوق هم ضعیف خواهد بود. چون حق تعالی مشتاق به بندگان است و شائق است و این شوق حاصل نمی شود مگر به یک امری، پس اون امر ضروری و ناگزیر هست. زیرا المتوقف و علی شیئین لا یحصل بدون ذلک شیء. اون لقا و اون شوق بدون موت حاصل نمی شود، چون لقا و شوق به لقا با بود حجاب میسر نیست. این حجاب باید برطرف بشود تا مشتاق به مشتاقون اله برسد، و این حجاب که رفع می شود به نام موت است. پس موت رفع حجاب است. چون لقا متوقف بر رفع مو حجاب است، و این رفع حجاب عبارت از موت است، و لقا محبوب است، و ما یتوقف علیه المحبوب اون هم محبوب است، پس موت که رفع حجاب است محبوب است. و لذا در حدیث دیگر با از ذات اقدس اله رسیده است به این که هرگز این مشتاق ها به مقصد و مقصود نمی رسن مگر اینکه رخت بربندن. لن یرا احدکم ربه حتی یموت. مشتاق که بخواهد به لقاء حق برسد باید حجاب را بدرد، حالا یا به اراده یا به طبیعت. این مشتاق همون مظهر حق تعالی است در مقام تفصیل. ذات اقدس اله که به خود علاقمند است، در مقام جمع و اجمال اونجا حجابی نیست، اونجا دائم الادراک است و دائم العشق است و دائم الحضور و سرور. او به خود محبت دارد، ولی مظاهر او که به او علاقمندند بخواهند به او برسند چاره جز رفع حجاب نیست و اینها در دنیا که هستند وجود دنیایی وجود حجاب است. ممکن نیست کسی من ورای حجاب باشد و ملاقات نصیبش بشود. خواه و ناخواه باید این حجاب برطرف بشود. دنیا بما انه دنیا نشأه حجاب است. این حجاب برطرف شدنش به عهد الامرین است به نحو منفصله مانعت الخلوف که جمع را شاید. یکی آن است که با موت ارادی برطرف بشود، دیگر آن است که با موت طبیعی برطرف بشود. اونها که با موت ارادی برطرف کردن، موت طبیعی برای اونها یک تأییدی هم هست. اگر کسی در دنیا هست از دنیا رخت بربندد و هم فی دنیا که من قد نزوها و هم فی دنیا که من قدر آها و اهلها و مثلا فی همون امون، این تعبیرات هست. اینا کسانی هستند که با موت ارادی از دنیا، از پوسته دنیا به در آمدن. وقتی از پوسته دنیا به در آمدن، حجاب برای اینا برطرف شده است. وقتی حجاب برطرف شده است، به لقاء معشوق میرسن. منتها چون غیری در کار نیست، خود آیت حق و نشانه حق است که به حق علاقمند است، پس مرحله تعین حق به مرحله اطلاق حق شوق میورزد و این مرحله تعین اگر اون غید را رها کند، بهتر میتواند مطلق را مشاهده کند. لذا چاره جز اشتیاق موت نیست و این اشتیاق موت در حقیقت مال خود اون معشوق و محبوب است، نه مال مشتاق عاشق. برای اینکه مشتاق عاشق از اون جهت که عبد است، از اون جهت موت را کراهت دارد، چون که در حدیث تردد خواهد آمد که مؤمن مرگ برای او ناخوشایند است. که حالا توجیهش باید بعد بیاید که چطور مؤمن بما انه مؤمن از مرگ گریزان است و مرگ برای او ناخوشایند است، که این تو بحث بعد خواهد آمد به حاست خدا. بنابراین چون این لقا لقا خاص است، بدون موت حاصل نمی شود. قهرن موت باید مورد اشتیاق باشد و شخص باید رخت بربندد، حالا یا به موت طبیعی یا به موت ارادی. و این حدیث دوم غیر از اون حدیث اول است. این جمله دوم غیر از جمله اولا است. جمله اولا این بود که بست داوود فرمود اینی اشد و شوقن الیهم. جمله دوم یا حدیث دوم که حدیث دجال است، اینه که لن یرا احدکم ربه حتی یموته. هیچ کدام از شما خدای خود را نمی بیند مگر اینکه رخت بربندد، یعنی با موت حاصل می شود. این ضمیر جمع به کی برمی گردد؟ لن یرا احدکم ربه. می فرمان این ضمیر جمع محتمل است به دو گروه برگردد، چون انسان ها سه گروه هن. این ضمیر جمع به سه گروه، هر سه گروه بر نمی گردن، فقط به دو گروه بر می گردن. بیان و ذالک این است که انسان یا سالک الالمطلق است، یا سالک الاصفات جمال و مهر و لطف است، یا سالک الالجلال و قهر و عذاب الهی است. بالاخره سلوک هست، خواه و ناخواه انسان مسافر است. این چه این نیست که کسی سیر سلوک نداشته باشد. اون اصل عام که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، این سلوک را همگانی می داند. این چه این نیست که اونا که در راه فضیلت قدم بردار می دارن اونا اهل سیر سلوک باشن، اونا که در رذیلت گام بر می دارن اهل سیر سلوک نباشن. این چه این نیست. منتها اصطلاحا کسانی که در راه فضیلت قدم برمی دارن به اونها می گوین سائر سالک. وگرنه اصل کلی قرآن این است که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، بعد دو دسته می شوند. و اما من اوتی کتابه به یمینه فکذا و کذا، و اما من اوتی کتابه وراء ظهری فکذا و کذا. این چین نیست که کد برای یک گروه باشد، لقاء الله برای یک گروه دیگر باشد، گروه خاص باشد. این چین نیست، همه به لقاء الله میرسن. مونتا اوهدی اهل توحید به لقاء الله میرسن، اونا که منزه از خوف جهنم و شوق بهشتن. و شکرن و حبن عبادت میکنن، اونا به لقای محبوب میرسن. به استثنای اون اوحدی، گروه دیگر که شوقن الالجنت یا خوفن الالنار وسیله سیر سلوک اونها شد، اینها به ملاقات خدای قفار ستار رؤوف مهربان میرسن. گروه سوم، اینا کسانی هن که فقط به ملاقات خدای قهار میرسن. اینا وقتی وارد صحنه قیامت شدن، نه تنها اون مقام مطلق را نمیبینن، اون رحمت های بیکران که سبقت رحمت و غضبه و اون درهای مفصل هشتگانی بهشت، هیچ کدام از اونها را نمیبینن، فقط جهنم و عذاب جهنم را میبینن که ربنا ابصرنا و سمعنا. همین هایی که کورن، من کان فی هازی اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، همین کورها میگوین ما دیدیم. اینا کسانی هستند که فقط قهر خدا را و عذاب خدا را میبینن، بگن ربنا ابصرنا و سمعنا. این حدیث شریف که لن یرا احدکم رب او حتی یموته، این معلوم می شود که منظور اون لقایی است که با موت حاصل می شود، حالا یا موت ارادی یا موت طبیعی. و مخاطب این ندا کسانی هن که با موت به لقاء الله می رسن، حالا یا با موت ارادی یا با موت طبیعی. اما اون گروهی که نه موت ارادی که اصلا ندارن، با موت طبیعی هم به لقاء الله نمی رسن، اینها مخاطب نیستن. یعنی اون گروه سومی که من کان فی هازی اعما فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، اینها که موت ارادی فراهم نکردن، با موت طبیعی هم موفق نمی شوند به لقاء الله برسن. ارتباط از دو طرف قطع است، هم از این طرف اینها ان هم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون، با اینکه روز روز رفع حجاب است، هم از اون طرف لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، خدا با اینها سخن نمیگوید، خدا اینها را نمیبیند، با اینکه خدا به کل شیء بصیر است. خدای سبحانی که به کل شیء بصیر است، اون نظر تشریعی و خاص را نسبت به این گروه اعمال نمیکند. ارتباط از دو طرف قطع است که ینادون من مکان بعیدن. بنابراین نه نه دیگه، موت ارادی است.
موت ارادی بالاخره اینا هم دنبال داره یا
نه؟ نه، اون که میشه موت طبیعی، اون موت طبیعی است. موت ارادی آن است که انسان که در دنیا هست و در کمال سلامت هست، این از دنیا قطع تعلق کرده باشد. این همه روایات و کلمات بزرگان که در فضیلت انعزال است، در فضیلت اعتزال هست، یعنی اعتزال از دنیا، نه از خلق دنیا. جدایی از خلق نه تنها ممدوح نیست بلکه مذموم است. جدایی از دنیا خوبه، وگرنه تمام اونهایی که بالاخره از دنیا جدا بودن و اون عالی ترین مقام دنیا را افته انز می دانستن، دلشون برای مردم می تپید. بالاخره اعتزال عن الخلق مذموم است، اعتزال عن الدنیا محمود و ممدوح است. از دنیا کنار گرفتن، نه از مردم و جامعه و خدمت به خلق خدا و امثال ذالک، اون که مذموم است.
موت ارادی که بعضی می گن که حتی خودش می تونه زنده،
چرا اون هست، ولی منظور این موت ارادی اون نیست که انسان بدن خود را بمیراند. منظور آن است که خواسته ها را بمیراند. یک انسان مرده چه برخوردی با طبیعت دارد؟ یک انسانی که با موت ارادی خود را اماته کرده است، همون برخورد را با طبیعت دارد. تو همون روایت تینتی که چند روز قبل خوندیم، مرحوم فیض یک بیانی دارد به عنوان تحلیل سر اون حدیث مبسوط. اونجا روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که دنیا را من به من ارتباط خودم را با دنیا به منزله میته قرار دادم که فقط در حد ضرورت از او استفاده می کنم. حالا دنیا چیست و چگونه در حد میته است و نحوه استفاده از میته در حد ضرورت چیست، اون هر کدام یه بحثی دارد. ولی علی حال موت ارادی آن است که انسان همون کاری که مرده دارد که دنیا را بالکل ترک میکند، اینم بالکل دنیا را ترک میکند، اصلا تو آخرت زندگی میکند. خب پس مخاطب این خطاب که لن یرا اکم، نه طولی و عرضی است دیگر، در طول همان حتی یموت، اما بالموت طبیعی او بالموت ارادی. موت طبیعی در قد فعل اختیاری انسان نیست، انسان مورد فعل است، اما موت اختیاری در حقیقت فعل انسان است که انسان میمیرد و اون حکم را که دیگران باید بمیرن و پیدا کنن ایشون قبل از موت دارن. پس مخاطب این است
عمل کرد باشد که مثلا دیگه چشم او به دنیا نمیفته، گوش او به دو طرف دنیایی نمیشنوه، خیال او خیال دنیایی نمی کنه، ولی هم موت دیگری هم عبارت از اذهاب روح باشه، استعمال در اکثر معنا.
نه موت این که میگن اما ارادیان و اما طبیعیان، اینه در طول هم است، چون موت یعنی هجرت و انتقال، یه وقت انتقال قهری است، یه وقت انتقال ارادی است، یه وقت هجرت قهری است میبرن، یه وقتی میرود، یه وقتی انتقال قهری است میبرن، یه وقتی میرود، این دو جور انتقال است. این اون کسی که میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این با موت ارادی مرده است، یعنی هیچ کاری از کارهای دنیا را ندارد، این الان زنده است، تو متن جامعه هم زندگی میکند و مرتب تو جنگ و صلح به سر میبرد، تو جامعه همه شونه اونها را به عهده دارد، یا دارد بنایی میکند یا دارد معماری میکند، نظیره به ازیرف و ابراهیم القواعد و البیت و اسماعیل، یا دارد کارهای دیگه میکند، این که دارد کشاورزی میکند، دامداری میکند، همین کسی که دارد ناغرا میدوشد و همون کسی که دارد شیار میکند مثل است امیر سلام الله علیه، همون میگوید این صلاتی و نسکی محیای موتی الله رب العالمین لا شریک له و ذلک مرتو انا من المسلمین. در حقیقت این با موت ارادی مرد و حیات طیب را پیدا کرد، الان با حیات طیب به سر میبرد. پس شوق ذات اقدس اله نسبت به اینها بیش از اشتیاق اینهاست به خدا. و این جمله اولای حدیث مثلث که حب به الیکم من دنیاکم ثلاث النساء، این ناظر به حنین مطلق است به متعین و متعین است به مطلق. این بس. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 473 متن این است: ثم وصف الحق سبحانه و تعالی نفسه به شدت شوق الی لقائه، که خیلی به لقای خود مشتاق است. چرا فهمو لقائه؟ برای اینکه گرچه به لقاء عبد صالح اشتیاق دارد، لکن عبد صالح متعین است و حق مطلق و فرقشون در اطلاق و تعین هست. ای الی لقاء من هو مشتاق الی. خب الی لقائه یعنی الی لقاء عبد مشتاق، در حال که ضمیر به خود الله برمیگردد. میفهمم سرش این است، چون ولما کان المحب المشتاق عین المحبوب فی الحقیقه و این کان غیر المحبوب بالتعین، فرق عاشق و معشوق اطلاق و تعین است، یکی اطلاق احدی دارد و دیگری تعین، لذا در متن فرمود الی لقاء، قال الی لقائه. البته منظور اطلاق مقام احدیت و مادون هست، نه اون اطلاق مقسمی، اون اطلاق مقسمی فوق این هاست. خب فقال للمشتاقین، حق تعالی برای مشتاقین این پیام را فرستاد. فقال للمشتاقین، ای خاطب حق تعالی با داوود مخاطبه کرد، للمشتاقین، لعجل المشتاقین، درباره مشتاقین با داوود علیه السلام این چنین گفتگو کرد: یا داوود اینی اشد و شوقن الیهم، یعنی اگر مشتاقین به من علاقمندن، اشتیاق من به مشتاقین بیش از اشتیاق مشتاقین است نسبت به هم. حالا معلوم می شود که چرا در اون شعر آمده است که ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. اونجا یه اشکالی هست که نمی شود گفت حق تعالی مشتاق است. حق تعالی مشتاق نیست، انسان مشتاق است. فرق بین عشق و شوق این بود که گفتن عشق حفظ موجود است و شوق طلب مفقود. اون فاقد را میگن مشتاق، یعنی کسی که به چیزی علاقمند است و اون را ندارد به او میگوین مشتاق. شوق طلب المفقود است، چون که عشق حفظ الموجود، و گرچه ممکن به خدای سبحان محتاج است، اما خدا مشتاق انسان نیست. و چرا در این شعر آمد است ما به او محتاج بودیم، او با مشتاق بود؟ حالا معلوم شد که منظور از این اشتیاق کدوم مرحله است.
بله،
بله، این احتیاج در حقیقت مرحله از مراحل ظهور به مرحله دیگر محتاج است، نه اینکه خود ذات محتاج باشد، چون ذات غنی یعنی ظهور و البطون است. فرمود یا داوود اینی اشد شوقن الیهم، یعنی اشد شوقن الیهم یعنی درباره مشتاقین به خدا. خدای سبحان به داوود فرمود اشتیاق من به مشتاقین بیش از اشتیاق مشتاقین است به من، و این اشتیاق یک لقاء خاص است. این لقاء خاص است، غیر از لقاء ازلی است. الان اینجا سه تا مسئله رو باید بیان کنن. مسئله اولا اینه که حق تعالی مشتاق است. مسئله ثانی اینه که اشتیاق حق تعالی به مشتاقین بیش از اشتیاق مشتاقین است به حق تعالی. مسئله ثالث این است که این لقا لقای خاص است و لقای خاص موت میطلبد. ای لقاء الحق لنفسهی فی صورت المحب المشتاق لقاء خاص غیر لقائهی لنفسهی فی صورت الاطلاق. حق تعالی به خود اشتیاق دارد و خود را ملاقات می کند، چون علم به ذات دارد در مقام اطلاق ذاتی، که اون خارج از بحث است، اون محفوظ است کماکان. اما اشتیاق حق تعالی به خودش در کسوت کثرت، این لقا غیر از اون لقای ازلی است. ای لقاء الحق لنفسهی فی صورت المحب المشتاق، حق تعالی تجلی کرد به صورت محب مشتاق در آمد. این یک مطلب. و این عبد سالک که مثلا مشتاق خداست، در حقیقت تعین خداست که به خود خدا مشتاق است. و کریمی که فرمود والذین آمنوا اشد شوقن، نه به این معناست که اشتیاق مؤمنین به خدا بیش از اشتیاق خدا به مؤمن است، بلکه اشتیاق مؤمنین به خدا بیش از اشتیاق بت پرستان است به بت ها. اونها که تتخذون اندادن یا اوسانا مودت بینکم، در برابر اونها فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، محبت مؤمنین نسبت به خدا بیش از علاقه مشرکین به وثن و صنم است. اون در بله، اما بالاخره یه غیریتی هست. اگر چونچه شوق هست حتما کسرت هست، اگر چونچه کسرت هست اونگاه راه دارد که بگم یکی اشد دست یکی شدید. اگر چونچه هیچ کسرتی در کار نباشد، اشتیاق رخت برمیبنده.
کسرت راجعه به شائق و مشتاقله.
بسیار خوب.
اما کسرت در خود شائق نیست.
نه، غرض آن است که
فرض این است که یکی اشد و یکی غیر اشد در مشتاقه.
بله، این مشتاق اگر چونچه از اون جهت ببینیم که همون مطلق است که در اینجا ظهور کرده است، سخن از اشد به میون می آید. اما اگر او رو نبینیم، فقط همون متعین را ببینیم، دیگه سخن از اشد نیست. ما در اینجا این عبد صالح سالک را که می بینیم دو تا لحاظ است، یکی این عبد است، یکی میگیم حق متنزل متجلی است. اگر عبد است میشه مشتاق، اگر حق متنزل متجلی است میشه اشد و شوق. برای که دو حیثیت در این هست دیگر. شدتش مال اهدل حیثیت این است. از اون جهت که این شخص عبد سالک است، این مشتاق رب است. از اون جهت که حق متجلی است، اشد شوق است. این دو حیثیت درش است. لذا می فرمان به این که لقاء الحق لنفسه فی صورت المحب المشتاق لقاء خاص غیر لقائه لنفسه فی صورت الاطلاق الکلی و الغیب الاصلی به شهود الازلی و لحاظ اللقاء خصوصیتون که لا تحصل اون خصوصیت بدون این مجلای معین کما مر فی اول کتاب صفحه 63. در صفحه 63 ستون سمت راست متن این است: فإن رؤیت الشیء نفسه بنفسه ماهی مثل رؤیته نفسه فی امر آخر یکون له کالمرآت. در اون صفحه 63 متن و شرح این مسئله را بیان فرمود. خب لذلك کان اشد شوقن الیهم، چون این اشتیاق غیر از اون اشتیاق است، اشتیاق حق تعالی به اشیا غیر از اشتیاق اشیاست به خدا و شوقش هم بیشتر هست. چون در این مجلا دو حیثیت است، یکی این که این عبدون، یکی این که حق متجلین. از اون جهت که این مجلا حقیست متجلی و متنزل، شوقش به خدا بیش از شوق این شخص است به ما انه عبدون. لذالک کان اشد شوقن الیهم. چرا؟ لأن ما لا یحصلو الا بالمرآت المحدثه، بالمرآت المحدثه لا یکونو ازلیان. اون شوقی که توقف دارد بر یه آینه حادث، این شوق شوق ازلی نیست، چون منظور مقام تفصیل و کثرت است نه جمع و اجمال. فیشتاق الی المرآت لیرا صورت نفسهی و یبتهج به نفسی ابتهاجا کلیا. خب پس این شوق در مقام تفصیل و کثرت است، غیر از اون شوق مقام جمع و اجمال. این یک مطلب. مطلب دوم این بود که شوق حق تعالی به اینها بیشتر از شوق اینهاست به خدا. چرا؟ برای اینکه و شوق و کل مشتاقین لا یکون الا بحسب علمه و ادراکه للمعان ظاهرت فی محبوبه. این کبرای کلی که شوق هر کسی به اندازه درک اوست. این کبرای کلی. صغرای قیاس این است که والحق تعالی منبع علم ذاتی و صفاتی و من حضرت علمهی نصیب و کل عالم من العلم. پس فعلم حق تعالی به حقیقت المحبوب و کمالاتهی اتم. این صغرا، منتها صغرا را مستدل بیان کردن. حق تعالی علمش به حقایق و مظاهر محبوب بیش از دیگران است. چرا؟ لأنه من بال علم ذاتی و صفاتی. اون چی که ذکر کردم اون در دلیل صغراست. پس حق تعالی علمش به مزایا و مظاهر محبوب بیش از دیگران است، و هر کس علمش بیشتر بود شوقش بیشتر است. این کبرا، پس شوق حق تعالی به محبوب ها بیش از شوق دیگران است به محبوب. این نتیجه رو بیان میکنم. فشوق حق و محبت حق ایاهم و مشتاقین را اعظم و اقواست من محبت کل مشتاقین الالله. دیگری الله را به اندازه خود درک میکند و به اندازه خود عشق میورزد. اما همین دیگران که الله را درک میکنند، در حقیقت الله را در مقام تعین و کثرت درک میکنند، نه در مقام جمع و اجمال. همین دیگران که درکشون محدود است، شوقشون هم محدود، میبینیم مجلای حقا وقت تعالی مجالی خود را بیش از خود مجالی درک میکند. حق تعالی این آینه ها را بهتر از خود آینه ها درک میکند، چون این آینه ها مظاهر جمال و جلال حقا. پس حق تعالی در مقام کثرت مظاهر خود را بهتر از مظاهر خود درک میکند، در نتیجه حق تعالی در مظاهر کثرت به خودش بیش از دیگران علاقمند است. خب مسئله سوم این است که این لقا بدون موت حاصل نمی شود، اما بالموت الارادی و بالموت الحقیقی طبیعی. فانهو قال فی حدیث الدجال ان اعدکم لن یرا ربه حتی یموته. قیصرین فرمان قوله این حدیث، این تعلیل لقول مصنف که در جمله قبل محسن فرمود به هو لقاء خاص، این لقاء در مقام کثرت لقاء خاص است و این لقاء خاص بدون موت حاصل نمی شود. فإن قوله عليه السلام إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت إن يدل على أن المراقات بين العبد وبين ربه إن مترتبة على موت العبد، بدون موت حاصل نمی شود. و ما يكون مترتبا على الأمر الخاص يكون أمرا خاصا، لذا این لقاء لقای خاص است. فلا بد من الشوق لمن هذه صفته، کسی که به سراغ لقای خاص می رود باید شائق موت باشد و تنها چیزی که مشکل او را حل می کند مسئله موت است. یک جریانی را مرحوم مولا عبدالرضا کاشانی در ذیل همین قسمت در شرح فصوص نقل می کنند که جریان لطیفی است. ایشون نقل می کنند که فلا بد من الشوق لمن هذه صفته، ای لمن لا یرا ربه حتی یموت فیحب ان یموت شوقا الی الحق. بعد اون قصه رو نقل میکنه. کما حکر اسمعی، اسمعی همین که ملاحظه فرمودید در کتاب های ادب خیلی از او جریان های تاریخی منقول است، انه مر فی بعض طرق البادیه به حجر علی جادت حجاج، در مسیر راه زائران الالله سنگی دید که مکتوب علیه هازل بیت، این بیت درنش نوشته بود: الا ایها الحجاج بالله خبرو اذا حل عشق بالفتا کیف یصنعو. راه چیه خلاصه؟ مثل این که به هر دری زد راه پیدا نشد، اینجا به صورت یک تابلو نوشت که زائران بیت الله منو با خبر کنید اگر کسی عاشق شد چه کند. چون یه هوس خامی است که انسان در سر بپرورد، قابل تحمل نیست، یعنی یه ذره ای حالا که قابل چیز نیست که آدم مثلا اندازگیری بکند، مثلا بگه یک میلیاردم از این ذراتی که تو هوا پراکندن، اگر یه میلیاردم اون ذره علاقه به خدا نصیب کسی بشه، این همون میشه که در اصطلاح میگن این سیمش قاطی شده، قاطی کرده که یزعمون انهم خول تو و ما خول تو. این قابل تحمل نیست. این نعمت خداست که بشر رو همجوری نگه داشته من ورای حجاب، وگرنه اون محبت اگر در کسی پیدا بشه او سر از پا نمیشناسه. خلاص اینکه تو بیان از تعمیر داره که اینا کسانی هستند که مردم میگن اینا قاطی کردن خول تو. این خول تو همین تعبیری است که ما در فارسی داریم دیگه، میگیم قاطی کردن. فرمود اینها مجنون نیستن، دیوان نیستن، قاطی هم نکردن، ولیکن خالت و امرون عظیم، یه چیز دیگری تو جانشون هست، اینا سر از پا نمیشناسن. اون حدیثی که مرحوم کلی نقل کرده بود که جریان شاب که بالاخره خیلی نحیف و لاغر و امثال ذلک، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود چه خبره؟ عرض کرد اسبحت و موقنن. فرمود ما حقیقت و ایمانه، که اون قصهش معروف است. غرض اینه که این یه هوس خامی است. اگه کسی محبت خدا را میخواهد با زندگی بشری نخواهد شد، یعنی با این زندگی متعارف، این قابل تحمل هم نیست کسی به خود هوس خام نپرورد. و اگر هم کسی یه ذره از اون محبت نچشید، بهره از زندگی نبرد. تام بیان دعای عرفه حضرت که فرمود خسر از صفقت و عبد لم تجعل له منه به نصیب. بعد اون صغرا و این کبرا نشون میده که این یه چیزیست که نه تو مسجد پیدا میشه نه تو مدرسه. خلاصه این چیزیست که سرانجام انسان مثل بازی بازیکرا یک درس و بحثی آخرا عمر میذاره و بعد دستخون میده و با دست خالی میره. چیزی خلاصه توی مسجد و مدرسه های مصطلح نیست. همان است که فرمود خسر از صفقت و عبد لم تجعل له منه به نصیب. اون هب اگر پیدا بشه آدم سر از پا نمیشناسه. خلاصه که فرمود و ما خولتو ولیکن خولته امرون عظیم. حالا مرازه فرمود ایشون قصه چی نقل میکنه؟ دید یه شعری رو سنگ نوشته است. الا ایها الحجاج بالله خبرو اذا حل عشقون بالفتا کیف یسنو. چه کنه؟ یک عشق مجازی نصیب زنان مز شد. قطعا ایدیه هنه اونا که عمدن دست به این کار نزدن که. اگر یه عشق اینو نمیگن مجازی، البته اینو میگن عشق باطل. حالا اگر عشقشون باطل بود، مجاز این نیست. او رو مرحوم خواجه پوپ شرح کردن. اگه کسی صورت پرست است، یک جمال زیبایی را دید سر از پاش نشناخت، این عشق باطل است نه عشق مجازی. عشق به پیغمبر عشق مجازی است، عشق به امام عشق مجازی است، عشق به عدالت، به علم، به معرفت مجاز است. مجاز هو المعبر و القنطره که برسد به محبوب حقیقی، نه سد خاک ریزی و امثال ذلک. این رو این که مرحوم خواجه مرحوم علامه خیلی سر می سپارد، میگد اینا جزء قدر اول آسمان علمن، رو این خصوصیاتشونه. فرمودن به اینکه عشق سه قسم است: حقیقی هست و مجازی هست و باطل. باطل به حساب شهوت هست و مقسم نیست، یعنی علاقه به جمال زیبا، علاقه به زن، علاقه به فرزند، حلالش البته نه حرام. حرام که حساب دیگری دارد. حلالش یعنی اگر همسر یوسف به یوسف دل ببندد عشق باطل است، این مجاز نیست. مجاز آن است که محل جواز و عبور باشد که انسان بتواند به اون حق برسد. لذا عشق به شمائل محبوب، شمائل یعنی اوصاف نفسانی. منتها حالا اینها شمائل رو خیال کردن که یعنی صورت و عکس و اینها. شمائل یعنی اوصاف نه یعنی عکس. عشق به عدالت یک عادل، عشق به نبوت یک نبی، عشق به رسالت یک رسول، عشق به امامت یک امام، اینا مجاز است چون محل جواز و عبور است. فقط عشق به حق است که حقیقی است. اومد این مجاز است که قنطره حقیقت است، وگرنه اونها راهزن است. راهزن هرگز مجاز نخواهد. غرض اینه که این بیت اول رو که اسمعی خوند که روی سنگ نوشته بود الا ایها الحجاج بالله خبرو اذا حل عشق بالفتا کیف یسنعو، فكتب تحته، زیرش این شعر رو نوشت: یداوی هواه ثم یکتم سره و یخزع فی کل الامور و یخشع. این راه سیر و سلوک به نشون داد که با هوای خود را مداوا کند و راز خود را کتمان کند و در همه امور خاضع و خاشع باشد. این همان است که دعای کمیل آمده است که فی کل الاحوال متواضعا. این یک گوش است، این البته یک گوشه برای سایرین الله است. قال فرجعت الیه فی الثانی، بار دیگر آمدم، فاذن مکتوب تحته، زیر اون جوابیه که من نوشتم یه شعر دیگر نوشته شده بود: و کیفه یداوی والهوا قاطع الحشا و فی کل یومن روحه تتقطع. شما دارید دستور معالجه میدید به کسی که خود او دستن در کار نیست. شما به کی دارید دستور میدید؟ مثل که حواس کسی جمع نیست اصلا. شما خیال کردید یک کسی در برابر شماست، حرف شما رو گوش میده و حرف شما رو میفهمه، میخواد معالجه کنه. شما یه همچه آدم میگید، مثل یک مریضی که بدنش مریض است، روحش سالم است، این حرف طبیب را میفهمه، نسخه را عمل میکنه. اما اگر خود روح مریض بود، از حرف بفهم نیست. گفت تمام اعضا و جوارح من دارد تکه تکه میشود. آخه من این نیستم تا اینکه حرف تو را گوش بدم و خودم را معالجه بکنم. اونی که باید معالجه بکنه، دوا بخوره، همون اون مریض است، نه چیز دیگر. و کیفه یداوی والهوا قاطع الحشا حشا امعا و روده رو این علاقه تکه تکه کرد. و فی کل یومن روحو تتقطع. اونگاه اسمعی میگد قال فکتب تو تحتهو، زیر او نوشتم ازا لم یتق صبرن و کتمان سرهی فلیس له شیئون سوال موت انفهو. این تنها راهش مرگ است. قال فرجعت الیه فاذن انا بشاب نحیف قد شهب لونه و دق شخصه و قد قضا نحبه و خر میتا. قرض این است که اینی که حضرت فرمود به این که مردم وقتی اینا رو ببینن خیال میکنن اینا مخلوط کردن، قاطی کردن، نه قاطی نکردن، بالاخره یه چیز دیگه درون پیدا شده. اون محبت که میبینید عالی ترین راز این مناجات اهل بیت علیهم السلام اون است، اون اگر بیاد کسی نمیتونه خلاصه زندگی بکنه با این وضع اینا و سر از پا نمیشناسی به هیچ وجه. بیچاره‌اش هم همونه و بدون اونم زندگی سراسر لهو و لعب است، چیزی نصیبی هیچ کی نمیشه. شما یه عالمی پیدا نکردید که سرانجام بگه الحمدلله برای ما مقصد رسیدیم داریم میریم. همه با نگرانی و استراب دارن میره، همه سعی میکنن بمونن که بعد مثلا با توبه جبران بکنن. این چنین فرمود علیه فلابد دمن الشوق دمن حاضهی صفتو. ای ازا کان اللقاء الخاص موقوفن علی الموت فلابد دمن ان یکون الشوقو حاصلن لمن یکونو حاضه الحالو صفتو صفته. ای اللقاء الخاص صفتو، این من در عبارت مصنف دو تا احتمال دارد ولی احتمال اول اقرب است. فمن عبارتون عن الحق سبحانه ای لابد من ان یکون الحق مشتاقا الى الموت. چون منظور مقام فعل است نه مقام ذات، و منظور مقام تعین است نه مقام اطلاق، و بعد حق مشتاق موت باشد یعنی چی؟ یعنی مرحله تعین حق مشتاق مرحله هجرت از تعین و لقاء مطلق باشد. ای لابد من ان یکون الحق مشتاق الى ما لا یمکن ان یراه العبد الا به و هو الموت. تحقیق مطلب این است که تحقیقه ان الهویت الالهیت الظاهرت فی صورت العبد این است که در حقیقت هیلتی تشتاق الى الموت. الله تعالی که منزه از این حرف هاست، او مقام غیب و ذات را دارد. این که متجلی است برای خلق به صورت خلق، این خلق دارای دو حیثیت است، یکی این که این خلق است، یکی این که حق متجلی است. از اون جهت که حق متجلی است، این یشتاق الموت لیتصل الى مقام جمعهی، از تفصیل به جمع برسد و یخلص عن مزائق الامکان و عوارض الحدثان به مقام وجوب و نزاهت راه یابد. و این نیل چون هجرت است لا یحصل الا بالموت، لان الملاقات بین العبد و بین ربهی موقوف علی الموت. و حق سبحانه و تعالی در مقام جمع نه در بلکه در مقام تفصیل یرید هذن نوع من الملاقات را، پس فیشتاق و الى الموت. این احتمال اول که منظور از من حق سبحانه و باشد. و یجوز ان یکون الاشتیاق من جهت العبد، که چون در این عبد دو حیثیت است، ممکن است منظور حیثیت ثانیه باشد، یعنی حیثیت عبدیت عبد باشد، نه حیثیت این که او مجلای حق است. ای لابد لمن لا یرا ربه و الا عند الموت من ان یشتاق الى الموت. این دوتا احتمال. لکن قول مصنف اخیرن، لکن قول هو اخیرن که در صفحه 475 یعنی صفحه بعد می آید، اونجا مصنف فرمود فهوه یشتاق و لهذه صفت الخاصت التي لا وجود لها الا عند الموت. این تعبیری که مصنف در بعد دارد این یعید و احتمال اول را. چرا؟ چون هوهی که در صفحه بعد آمده لأن الزمیر فی قولی فهوه یشتاقو که در صفحه بعد آمده، اون زمیر به حق برمیگردد نه به عبد. چرا؟ برای اینکه در همون صفحه بعد میفرماین از العبدو یکره الموت فلا یشتاقو الالموت. این و ذکر تحقیقه ظاهرن زائد هست چون در اینجا مربوط به گذشته و حال نیست. این تموم شد. والله اعلم. بعد می فرماید این حدیث دوم که ان احدکم لن یرا ربه، مخاطب این دو گروهن، گروه سوم مخاطب نیستن. و علم ان هذا الخطاب ای قوله احدکم لن یرا احدکم، این مال دو گروه هست، للمؤمنین الموحدین. این مؤمن موحد دو گروه هست، یا جزء اوحدی اهل ایمانن یا جزء اوساد. لا للکافرین المحجوبین. چرا؟ برای اینکه منظور از موت یا موت ارادی است یا موت طبیعی، و اون کافر محجوب موت ارادی ندارد و با موت طبیعی هم به مقصد نمی رسد. لأن المراد بالموت اما الموت الارادی او طبیعی، ول اول که موت ارادی باشد الحاصل للعارفین، این یکی موجب للقاء الحق بحسب تجلیات الاسماییت او صفاتیه او ذاتیه. منظور تجلی ذاتی همون احدیت به مادون است. علا قدر قوت استعداده. حالا اگر بعضی از نسخ اصلاح می شد اون اولا بود، چون علا قدر قوته دیگه لازم نبود. مثلا علا قوته، حالا که دارد غلط نیست، میشه معنا کرد. اگر نبود اولا بود. علا قوت استعدادهم یا علا قدر استعدادهم، علا قدر قوت استعدادهم لازم نیست. علا یه حال فرمود به این که علا قدر قوه استعداد این گروه اول که عارفن و سیر هم فی سلوک، این گروه اول که اینها با موت ارادی رخت بربستن و به لقای حق در دنیا رسیدن، این گروه اول. اما گروه دوم فمود ول عابدونه و زاهدونه و صلحاء من عباد الله الذین لا قوت الاستعدادهم علی قطع المنازل و المقامات، این گروه دوم که موت ارادی ندارن، فلا يحصل لهم اللقاء حتی يحصل لهم الموت الطبیعی، اونگاه وینکشف لهم النعیم الاخراوی فیتجلا لهم الحق علی صور عقائدهم. هر کسی خدا را با هر اسمی از اسمای الهی که شناخت، خدا برای او به همون اسم تجلی می کند. کما دل علیه حدیث تحول که قبلا گذشت، ذات اقدس اله برای کسی به یک صورت تجلی می کند، این خدا را انکار می کند، به صورت دیگر متحول می شود، او شناخته شده است برای این شخص، اون صورت شناخته شده است لذا قبول می کند. خب این گروه دوم. اما گروه سوم که محجوبونند، و امبل محجوبون الذین تبع الله علی قلوبهم و ران علیها بر اون قلوب الحیات المظلمه، که کل را بر ران علی قلوبهم، رین همون چرک است دیگر، که اون چه انسان انجام میدهد غبار روی جان آینه جان است. و ران علیها الحیات المظلمه و الاخلاق المقیمه، اخلاقی که غیموار مثل غیم و ابر و سحاب متراکم جلوی صفحه نفس رو میگیرد. المکتسبه، این اخلاقی که رذایل اخلاقی که انسان کسب کرد. این گروه سوم همون طوری که انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، ذات اقدس اله هم به اینها نگاه نمی کند. فلا ینظر الحق الیهم ولا یکلمهم یوم القیامه ولا یشتاق الیهم. خب چون که در حدیث دیگر به اضافه آیه سه مطلب استفاده می شود. یک، من احب لقاء الله احب الله لقاءه. دو، و من کره لقاء الله کره الله لقاءه. اینجا کراهت کراهت فقهی یا امثال زاله که نیست. که گروه سوم که از آیه استفاده می شود این است که من کان فی هذه، مطلب سوم این است که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. همینا که کورن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، نه جمال حق را نه محبت حق را بلکه قهر و جهنم حق را. خب بنابراین حق تعالی به اینها علاقمند است و اینها رو میبینند. گروه دو سوم اینا کسانی هستند که انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. خب فشوق الحق لهؤلاء المقربین مع کونه یراهم فیحب ان یروه. شوق حق ثابت است، با اینکه حق در مقام ازل اینها رو میدید میخواهد در مقام کثرت اینها هم خدا را ببینن. فشوق الحق لهؤلاء المقربین ما کون الحق یراهم فیحب حق ان یراه. ای شوق الحق ثابتون فی نفس الام لهؤلاء المقربین ما کون الحق یراهم بشهود الازلی در مقام جمع و یحب ان یراه. حق دوست دارد که اونها حق را ببینن. فی صور تجلیاتی و مظاهر اسمائی و صفاتی. فلفا فی قول مصنف که فهمت فیحبو اینها فا عاطفتون فا معطوف علی قوله یراهم یراهم فیحبو ان یراهو. الحمدلله رب العالمین.